رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی یک شنبه 13 می و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. مسئولیت حمله های دمشق را النصره به دوش گرفت. 13 می روز نهایی یونان برای تشکیل حکومت ائتلافی است. اعتراضگران در کیف رهایی یولیا تیموشنکو را طلب کردند و ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شده است. تفصیل خبرها. یک گروه اسلامگرا که تا حال در قضیه سوریه دخیل دانسته نمی‌شد، مسئولیت دو حمله مرکزبانه روز 10 می در دمشق را به دوش گرفت. در آن حملات 55 تن کشته شدند. جبهه النصره در یک پیام ویدیویی گفت آن بمبگذاری ها که خونین ترین حملات در 14 ماهی آشوب ها علیه رژیم بشار اسد به شمار می آیند، انتقام از حملات نیروهای دولتی به مناطق اهالی نشین بود. به باور رسانه های غربی، النصره شاید شاخه از بخش عراقی القاعده باشد. رئیس جمهوری یونان کارلوس پاپاولیاس روز یکشنبه رهبران احزاب سیاسی را به آخرین مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی دعوت کرد. به این نشست رهبران حزب‌های محافظه‌کار و سوسیالیست و احزاب تندروی چپگرا که در انتخابات ششم بیشتر آرا را به دست آورده ولی تا حال به تشکیل ائتلاف موفق نشدند دعوت شده اند. پاپاولیاس روز شنبه در افینا گفت:
در این مسئله جای خوشبینی هست و من امیدوارم که بتوانم به تشکیل حکومت کمک کنم، هرچند خیلی سخت است.
اگر این نشست نیز ناکام شود، یونان مجبور است ماه آینده انتخابات نو دایر کند. روز شنبه نخستین ارشد قربانیان سونیهای هواپیمای روسی سوپرجت 100 را برای تشخیص هویت به جاکارتا پایتخت اندونزی انتقال دادند. بر اثر سقوط سوپر جت هنگام یک پرواز نمایشی روز 9 می همه 45 سرنشینش کشته شدند. نخواهان میگویم بازمانده های قربانی ها را در 16 تابوت جا کردند ولی در بعضی تابوت ها بازمانده های چند قربانی بوده است. صدها نفر روز شنبه در کیف پایتخت اوکراین با اعتراض علیه رژیم ویکتور یانوکوویچ حمایت خود از رهبری زندانی مخالفین یولیا تیموشنکو را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی تیموشنکو را که به 7 سال زندان محکوم شده است طلب کردند. روز جمعه رئیس جمهوری لیتوا دالیا گریباوسکایت در پی عیادت از تیموشنکو همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که کیف در صورت ادامه نقض حقوق تیموشنکو و مخالفان دیگر میتواند در انزوا قرار بگیرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل شکنجه خوان مندس در دوشنبه با وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف مسائل حفظ حقوق بازداشتگان را بحث کرده است. خوان مندس روز 10 می وارد دوشنبه شد و تا 18 اینجا خواهد ماند. نخستین سفر گزارشگر شکنجه سازمان ملل به تاجیکستان در حالی است که مواردهای شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه های تاجیکستان مایه نگرانی سازمان های دفاع از حقوق انسان شده است. ادامه اخبار. تولیدات تالک بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در 4 ماه اولی سال 11% کاهش یافته، همگی 97000 تن آلومین را تشکیل داد، ولی تالک امیدوار بود است که اثرگیری انتقال گاز ازبکستان اجرای نقشه سالانه اش را میسر خواهد کرد. تالک این سال تولید 332500 تن آلومین را در نقشه دارد. 45% درآمد صادراتی تاجیکستان از فروش آلومینی به دست می آید. سازمان ملل از اهل نشست هفته آینده ناتو خواست برای حمایت حقوق زن در افغانستان تا خروج نیروهای ائتلاف در پایان سال 2014 اقدام کند. یانکوبیش فرستاده خاص سازمان ملل گفت در پس منظر تلاش آشتی کابل با طالبان و آمادگی ناتو به خروج نیروهایش، پیشرفت‌های 10 سال اخیر در بخش تحصیل و امنیت زنان افغان می‌تواند از دست برود. یک موضوع نشست روزهای 20 و 21 می سران ناتو در شیکاگو آمریکا کمک به نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی از حقوق انسان است. ترکش بمب کنار راه که یک کاروان پلیس را به هدف داشت منجر به هلاکت یک افسر در شمال و غرب پاکستان شده است. پلیس میگوید در این حمله روز شنبه در شهر پشاور 12 ملکی و 5 پلیس زخمی شدند. افسران پلیس یک گروه محبوسان را انتقال میدادند ولی کسی از زندانی ها آسیب ندیده است. و کارگردان شناخته تاجیک ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شد. ناصر سعیدوف کارگردان فیلم قیام روز است که در چند جشنواره بین المللی صاحب جایزه شد. تاجیک فیلم سال 1930 تأسیس یافته بعد از سقوط شوروی دچار بحران شدید شد و فعلا در سال همگی چند فیلم ویدیویی می‌بردارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
ثبت استعمالی مردم را در خطلان با شوخی ثبت چه میگویند؟ آیا با 139 سومانه روز یک خانواده میگذرد؟
این چیز که میدنسی اگه نوماتیر دو دیگه که تا بی سیمول کنید
این پول کم باشه وای زنه میرسد منو حاضر همه چیز قیمت میشه
نیت پسد و ویران میشد و ارزان نمیکنند کسی چی خیلی نرخی خواهد همون نرخ میگذارد
این مبلغ میویه ایجا در ما مبلغ هم جوش شد یو خرجو بزرگ هیچ که کلمان رو نمیبرد اخنجا گندم کنم.
و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این بخش برنامه. هشدار به یانوکوویچ از انزوای بین المللی. پرزیدنت لیتوا از تیموشنکو در زندان عیادت کرد. روز ششمه خام در تاجیکستان گفتگوی رادیوی آزادی با رهبری انسمبل مقام خانان فرقت سعید. یوروویژن و فساد. درآمد پیوندان الهام علی و سخمان های مربوط به این آزمون معتبر قاره اروپا. 12 کیلو گوشت در سال کم است یا زیاد؟ تحقیقات خبرنگاری آزادی. و ثبت استعمالی که در خطلان ثبت چه شده است؟ نگاهی به دستورخوان ساکنان جنوبی تاجیکستان. صدای ما را از امواجی رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایت همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که در غیر صورت تضمین حقوق تمام محبوسان سیاسی میتواند به محض قضیه رهبری زندانی مخالفینش یولیا تیموشنکا با خطر انزوا از باقی اروپا دچار شود. خانم گریباوسکایت شام جمعه بعد ملاقات با یانوکوویچ در کیف گفت: خانم گریباوسکایت میگوید اگر یگان راه حل تبابت و تضمین های حقوقی برای تمام محبوسان مخالف و نه فقط مخالف پیدا نشود، البته مناسبت به چنین کشور انتقاد آمیز خواهد بود و حتما به این یا آن نوع انزوا روبرو خواهد شد. دالیا گریباوسکایت افزود اوکراین را راه طولانی در پیش است که به باقی اعضای خانواده عمومی اروپا بپیوندد. او گفت کیف در این راه وظیفه خانگی زیادی دارد که باید اجرا کند. این وظیفه خانگی که باید اجرا شود و این اصلاحات آسان نیست. ما لیتوا و کشورهای دیگر نیز راه طولانی را برای تامین حقوق انسان و اصلاح نظام حقوقی طی کردیم تا این نظام نه تعقیباتی بلکه حامی و پاسبان حقوق مردم باشد. این آسان نیست. باید دیدگاه و جهان بینی خود را دیگر کرد، ولی همه کشورهای اتحادیه اروپا همین راه را طی کردند و اگر اوکراین نیز برای خود چنین آینده را بخواهد باید این راه را طی کند. دالیا گریباوسکایت روز جمعه از یولیا تیموشنکا هم در بیمارستان خارکوف عیادت کرد. تیموشنکا که از درد پشت اذیت میکشد فعلا تحت تبابت قرار دارد. از زمانی به 7 سال زندان محکوم شدن تیموشنکا در ماه اکتبر، گریباوسکایت نخستین رهبر خارجی است که اجازت بازدید با او در زندان را به دست آورد. سرنوشت تیموشنکا به خصوص در پی شکایت او از لاتوکوب شدنش از سوی زندانبانها در ماه اپریل و اعلان گروسنشینی اعتراضی مایه قهر و خشم در غرب شد و یک سلسله از رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که بازیهای ماه یونی قهرمانی فوتبال اروپا یورو 2012 در اوکراین را بایکوت خواهند کرد. با نشان اعتراض به شرایط تبابت تیموشنکا از سفر به اوکراین خودداری کردن رهبران اروپایی علکی باعث به تاخیر انداختن نشست سران اروپایی مرکزی شد که میباعث روز 15 می در قریم اوکراین آغاز به کار میکرد. یولیا تیموشنکا از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از منتقدان تند دولت ویکتور یانوکوویچ محسوب شده، انتخابات سال 2010 را با فرق اندکی به این رقیبش باخت. طرفدارانش حکم زندان سروزیر سابق را که با جرم سوء استفاده از مقام به هنگام امضای قرارداد گاز صادر شده است، حکم سیاسی و انتقام اطرافیان یانوکوویچ از این رقیب سرسخت رهبری کنونی اوکراین میدانند. روز جمعه صدها نفر در کیف پایتخت اوکراین به نشان اعتراض به رژیم یانوکوویچ گرد هم آمده، پشتیبانی خود از یولیا تیموشنکا را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی او را طلب کردند و دخترش یوگنیا نامه تیموشنکا را قرائت کرد. رهبری مخالفین اوکراین در این نامه‌اش به ضرورت ایجاد شیوه های نوی توسعه حقوق و امکانات مردم عادی دعوت میکند که باید آغاز روند ایمپیچمنت مقامات دولتی را برای شهروندان آسان کند. روز 12 می در تاجیکستان از سال 1999 همچون روز ششمه خام تجلیل می شود. شش مقام موسیقی عنعنوی مردمی تاجیک تاریخ قدیمان داشته، از شش مقام بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراقی عبارت. از زادگاه شش مقام که متن ترانه‌هایش از نظم فارسی شهر بخارا، سازش تنبور و سرآمدانش بابا جمال، دامولا حلیم، لیوی باباخان، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ با شمار میآیند. انسمبل شش مقام در تاجیکستان سال 1949 تأسیس یافته است و در روز شش مقام خبرنگاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد صحبت داشت با رهبری فعلی این انسمبل فرقت سعید. گوش دهیم به این گفتگو.
اصلا موسیقی، خاصه موسیقی عرفانی یعنی عارفانه، موسیقی سنتی به ذوق بیننده شنونده خیلی وابستگی داره. ما نمیتوانیم همه شنونده ها رو کدام نسلی نباشد گناهگار سازیم، زیرا که از طرف هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند، آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که میتوانند مردم رو سوی موسیقی اصیل بکشند. اما در مورد دیگر ما نمیتوانیم که این شاه اثری بزرگ رو، این موسیقی عارفانه رو، به سطح پاس فراریم. ما کاری رو با انجام داده ایستادیم امروز که ترانه هایی که بعد از شاه اثری شش مقام ایجاد شدن از طرف استادان و در پرده های لیکن مقام ایجاد شدند و اون به دل شنونده زود راه میابد. از این رو ما این نوع خانش رو هم برای همون داریم در انسمبل دولتی شش مقام.
از اون که تمام بلیت های تالار فروخته شده است، یعنی گفتن نمیشود که شش مقام از مود برآمده است؟
بله، هر نفری میتواند هر موسیقی، هر ژانری رو انتخاب سازد برای خود. او میتواند شش مقام رو گوش نکند، او میتواند هر چیزی که خواهش دلی اوست اون روی موسیقی را گوش دارد، اما افتخار باید داشته باشد که این موسیقی، این شاه اثر زاده فرهنگ هزار ساله تاجیکان است و اولی شده به این موسیقی تاجیکان دست دادند و این موسیقی را روی تار آهنگ آوردند. پدر و بابایان و نیاگان آنها برای نگه داشتن این موسیقی، برای تاجیکی بودن این موسیقی و از عصر از سینه به سینه و از قلب به قلب تا به این زمان آوردند، آنها در این رو سرهاشون به قربان دادند.
چون شما راهبر دسته هستید، آیا جوانانی که میخواهند شش مقام سرا باشند کم هستند یا زیاد هستند؟
خب در گذشته چون ما دانشجویان بودیم در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا تورسون‌زاده، اونجا از دنیای اسرارانگیز این شاه اثر با خبر میشدیم. چون نظر به انسمبل شش مقامی کمیته میکردیم، اصلا هنرمندانی سالار، یعنی که خیلی سین سالشون رفته ترانه سرایی میکردن. امروز سر تا سری انسامل دولتی شش مقام هم قسمتی مطربان و هم قسمتی آوازخوانان کاملا جوانان رو در بر میگیرن و فکر میکنم که چون در دانشکده سند و مؤسسه تعلیم و کنسیراتوری ملی که شعبه های شش مقام سرایی، شش مقام دانی و شش مقام شناسی تأسیس شده هم، اونجا میبینیم که اکثر ذوق جوانان بالا گرفته و آنها میآیند برای آموزش. و چون در تالارهای برنامه‌ریزی ما هم میبینیم که اکثر جوانان شرکت میکنند در تالارهای برنامه‌ریزی شش مقام انسمبل دولتی.
حالا در تویه ها شش مقام سراها دعوت میشوند؟
امروز در توی و سور و شادی های مردم، چون آشی نهار معمول است در مردمی ما، از این رو در آشی نهار صبحگاهان اکثر خواننده های انسمبل ما دعوت میشن، یا که هر نفری که با سرودهای کلاسیکی سر و کار دارن آنها به خدمت کمر میبندن.
تشکر. فرقت سعید بود رهبر انسمبل دولتی مقام خوانان در مهمانی رادیو آزادی در روز شش مقام. اما در حالی که در تاجیکستان از شش مقام عید میکنند، در پایتخت آذربایجان آخرین آمادگی ها به آزمون یوروویژن 2012 ادامه دارد. در باکو به این منظور یک کاخ محتشم هم ساخته، سرای بلورین نامش دادند. بنیاد این کاخ 134 میلیون دلار تمام شد، ولی به حساب یک سازمان تحقیق فساد از این ساختمان به جیب اعضای خانواده پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز درآمد خوبی وارد شده است. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلاتی بیشتر.
ماه روان توجه اهل عالم به سرای بلورین شهر باکو جلب خواهد شد. در این قصر ساحل بحر کسپی که از شیشه و پولاد ساخته شده است، آوازخوان‌های اروپایی برای جام آزمون یوروویژن 2012 سبقت می‌کنند و گروه‌های تلویزیونی کمش 40 کشور عالم این معرکه را مستقیما نمایش خواهند داد. در آزمون سال گذشته بدیهه‌خوان‌های آذری ال و نیکی پیروز شدند و طبق عنعنه امسال آذربایجان میزبانی یوروویژن را بر عهده دارد. به مناسبت این سبقت پردبدبه آوازخوان‌ها، حکومت آذربایجان اعلان کرد که 134 میلیون دلار را به خاطر بنیاد سرای بلورین دارای 23 هزار جای نشست سرمایه‌گذاری می‌کند. این قصر همگی چند هفته پیش به استفاده سپرده شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و همسرش مهربان چندین دفعه از ساختمان بازدید به عمل آورده، تاکید کردند که لایحه باید سری وقت به انجام رسد. ولی در جریان یک تحقیقات خبرنگاری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیل و لایحه گزارش‌ها درباره جنایتکاری متشکلانه و فساد آشکار نمودند که اویله پرزیدنت آذربایجان در تکمیل این سرای منفیت خصوصی نیز دارد، زیرا شرکت ساختمانی ازنکا به واسطه میانه‌روهای پنهان به اویله رئیس جمهوری آذری فایده مالی نیز می‌آورد. اصلا ساختمان قصر را شرکت آلمانی آلپین باو بر دوش گرفته بود، ولی در میدان ساختمانی تجهیزات زیادی به چشم می‌خورد که در آن تمغه از انکا زده شده است. بر پایه اسناد اداره اموال خصوصی شده دولت آذربایجان، بیش از 97% از انکا مالی شرکت انتر انرژی ام ام اس می باشد. انتر انرژی ام ام اس در نوبت خود مالی شرکت ادار ام ام اس می باشد که طبق اسناد ثبت نام صاحبانش در کوچه سمد ورگون خانه رقم 7 زندگی دارند. سال 2010 آرزو علیه و دختر پرزیدنت آذربایجان در خصوصی گردانی شرکت هوایی دولت آذربایجان شرکت کرده سهمیه های آن را خریده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت آذربایجان آذر قاسموف تصدیق کرد که صاحب سهمیه ها دختر پرزیدنت این کشور بوده، او همراه با مادر و خواهرش در همان آدرس کوچه سمد ورگون خانه رقم 7 اقامت دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، فیسبوک و توییتر و مهمی رو ادنا کلاسنیکی در روزهای نویان برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس تحقیقات مجله بریتانیایی اکونومیست، تاجیکستان از نگاه استعمال گوشت در بین کشورهای شوروی سابق در مقام آخر بوده. یک نفر در این کشور در سال همگی 12 کیلو گوشت استعمال میکند، یعنی کمتر از حتی 40 گرم در روز. این رقم در روسیه 60، در اوکراین 45 و در ازبکستان حدود 26 کیلو بوده است. موضوع را خبرنگار آزادی شهلای گل جا از دوشنبه تحقیق کرده است.
صاحبان دکان‌های گوشت‌فروشی بازارهای پایتخت میگویند صحبت آنها با خریداران معمولاً با همین شیوه آغاز می‌یابد و خریداران برابری دانستن قیمت گوشت با دست خالی از دکان‌ها دور می‌شوند. لطف‌الله صاحب دکان گوشت‌فروشی بازار شاه‌منصوری پایتخت میگوید از صبح تا نصف روزی همگی چند کیلو گوشتش را سودا کرده است. با گفته این هم صحبت ما، بازار آنها معمولاً در روزهای عید گرم می‌شود که برخی از میزاجان حتی بیشتر از 15 30 کیلو گوشت را خریداری می‌نمایند.
بعضی وقت یک گوه یک روز تا هم می‌کنیم، بعضی وقت یک گوه 3 روز می‌فروشیم، تو 3 4 کیلو می‌گیرم هفته‌اش.
این هم در حالی است که اخیراً مجله بریتانیایی اکونومیست پژوهشی را بر پایه آمار سازمان ملل متحد در مورد استعمال مصالح گوشتی در جهان نشر کرد. در این پژوهش که 177 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان در میان دولت‌های شوروی پیشین در زینه آخرین جای دارد. پژوهش معین کرده است که در تاجیکستان یک نفر سالانه 12.5 کیلو گوشت استعمال میکند، هرچند همین رقم در بلاروس 72، روسیه 60 و ازبکستان 26 کیلو را تشکیل مینماید. طلبات میانه جهانی استعمال گوشت برای یک نفر در سال 39 کیلو بوده است. نشر این پژوهش در حالی است که طبق معلومات رسمی در یک روز در بازارهای پایتخت از 9 تا 10 دانه گوشت به فروش گذاشته میشود. هرچند در تاجیکستان طلبات به محصولات گوشتی همیشه وجود داشت، پایین بودن نشان داده استعمال آن در کشور با گرانی نرخ گوشت مربوط دانسته می شود. این شب و روز با ساکنان تاجیکستان که قشر بی‌بزاعت آن بیش از 40% را تشکیل می دهد، یک کیلو گوشت گاو از 26 تا 33 سومانی و یک کیلو گوشت گوسفند از 29 تا 31 سومانی فروخته می شود. گوشت فروشان سبب گرانی نرخ را به مقررات شهرداری دوشنبه در مورد منع پرورش چوروا در شهر و بالا رفتن ارزش مواد خوراکه برای گاو ربط می دهند. اما با این هم چنان مشاهده می شود دکان های فروش گوشت در بازارها تا رفت افزایش می‌یابد. تنها در داخل بازار شاه منصور 19 نقطه گوشت فروشی عمل می‌کند. لطف‌الله هم صحبت گوشت فروشی ما گفت:
سال پیش می‌خریدم قصابو کم بودن. حوزه خیلی قصاب بسیارتر شده گه. گوشتم بسیار شده گه.
عبدالمسید اشوروف یک ساکن پایتخت هم می‌گوید با وجود کمی معاش او همیشه کوشش می‌کند خانواده 6 نفره‌اش غذای با گوشت استعمال کنند.
خیلی حرکت می‌کنیم، موقعی در یک هفته 1 کیلو گوشت با احتیاط پیش بریم تا اینکه تعاونم به گوشت نماند و زندگیم پیش برود.
اما فاطمه یک زنی که با سودای موسمی در بازار مشغول است میگوید طلبات خانواده خود را به محصولات گوشتی از حساب حسیب‌های ارزان و هم مرغ یخ شده جبران میکند.
یک سال یک بار میخرم، ممکن هم 1 کیلو نیم کیلو. گوشت مرغ بسیار خریده میخوریم.
ضمناً در تاجیکستان نرخ کیلوی محصولات مرغی که خصوصاً از برزیل و ایران وارد کرده میشود از 11 تا 13 سومانی و قیمه گوشت استیصال ایران 23 سومانی قیمت دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های استعمال خیلی کمی گوشت در تاجیکستان در بحث این موضوع در سومانی آزادی نفره نوشته است: با این نرخ و با این معاش تاجیک بیچاره از کجا گوشت خورد؟ خیریت که مرغی یخ کرده شده هم بوده است. با گفته منوچهر در دوشنبه اکثریت قصابان طرز بریدن نگاه داشتن و فروختن گوشت را نمیدونند. طبیعت آدم از دیدن بعضی دکان های گوشت فروشی خیره میگردد. شاید سبب کم استعمال کردن گوشت در همین باشد. پایان اقتباس. خواننده دیگر دعا کرده است که خداوند به شما قصابان انصاف و توفیق عطا نماید. و گوشت خوراک از آش نهار میگوید: با این سطحی در دنیا پسترین زندگی که درآمد یا معاش و نفقه مردم به نان و قاق و چای قاق نمیرسد، گوشت خوری این یک خواب و خیال است و خلاص. و با این حال کمیته امور ولایت ختلان ارزش ثبت استعمالی را در جنوب کشور 139 سومانی برآورد کرده، ولی گفته است که این نسبت به طلبات یک خانواده 51% کمتر است. در اصل برای تامین غذای یک خانواده در ماه دست کم 283 سومانی لازم بوده است. به این دلیل بسیاری ها ثبت استعمالی را در ختلان شوخی آمیز ثبت چهام میگویند. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در قربان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
51% ساکنان ولایت ختلان آذوقه برای نگهداری سلامتیشان مهم را به قدری کافی استعمال کردن نمیتوانند. آژانس آماری ولایت ختلان میگوید اگر هم سبچه استعمالی قریب به 139 سومانی برابر است، طلبات یا معیار مقرر شده مبلغ که باید هر یک انسان برای غذا صرف کند زیاده از 283 سومانی را تشکیل میدهد. یوسف سفرف رئیس آژانس آماری ولایت ختلان گفت دولت تنها 49% طلبات سبد استعمالی را تامین میکند. این هم در حال است که طبق گزارش آژانس آماری ولایت ختلان میزان فقر در این منطقه 51% را تشکیل میدهد.
2826 کی اوکیونا مدینسینه کی طلبو دوم این چیزی مدینسینه کی نوماتیر دودگی کی تبدان تا استعمال کنید.
جناب سفر فوزو در قیاس با سال گذشته حجم مبلغ سبچه استعمالی و معاش میانه در ختلان که به 368 سومانی معادل 76 دلار آمریکایی برابر برست کمی بالا رفته است، اما تنها در سه ماه اول امسال نرخی محصولات آذوقه در ولایت ختلان دستی کم 7% افزایش یافته، مشکلات را برای خانواده ها به بار آورده است. خانواده عبادت قادر و ساکن شهر قرغان‌تپه که از 6 نفر عبارت است، ماهی تا 1000 دلار آمریکایی برای خرید غذا صرف میکرده است. خانم قادرو میگوید اگر او همراه فرزندانش به تجارت مشغول نمیشد، شاید وضع اجتماعی خانواده اش سخت تر از امروز می بود.
ای پول کم باشه وای زنمی رسد. مالا حاضر همه چیز قیمت می شود. 100 دلار میاریم، 100 دلار و هیچی نمیدیم.
کارشناسان میگن حجم کمی درآمد مالی خانواده ها باعث به بیماری های گوناگون مبتلا شدنی آدمان گردیده است. زیرا 51% ساکنان ختلان به قدر کافی گوشت، شیر، ماهی و دیگر محصولات غذایی به سلامتی مفید و استعمالش حتمی را نمی خوردند. اشورعلی یوسف زاده ساکن شهر سربند میگوید
در دور شورای هر یک کوارتال دا ارزان میشد به جای قیمتش. حاضر باشد 100% و ایران میشد ارزان نمیکنند. حاضر چون که نظارت نیست کسی چی خل نرخی خواهد همون نرخ میگذارد.
یک سبب بالاروی نرخ مواد آذوقه با ادای مقامات دولتی مبلغ های انتقالی مهاجران است که اساسا به بازار میریزد. یوسف سفر رئیس آژانس آماری ختلان میگوید از بس که شهروندان مبلغ های انتقالی مهاجران کاری را غیر عاقلانه استفاده میکنند، قیمت مال و کالا و مواد آذوقه در بازار روز به روز بالا میرود.
این مبلغ میه اجدا ما مبلغ تن جوش شد و خرجت بزرگ ما بود بزرگ نتیم تو بود یک چیز گتر استفاده کنیم. این یک جت نرخیه این چیزه ایمو هم کامو خرجت بزرگ بودیم که ایخوری هیچ که کلمان نمیورد و اخران جا گندم کنم.
بر اساس تحقیقاتی که آژانس آماری ولایت ختلان سال پیش انجام داده بود، ساکنان ولایت ختلان بیشتر از همه محصولات نانی استعمال میکردند و نان تقریبا 40% مجموع غذای استعمالی ختلانیان را تشکیل میداده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان و در پایان برنامه از دوشنبه در بین جوانان تاجیک فوتبالکاهای با نویشتجات داغستان یا چچنستان مود شده است. این مود اساسا از روسیه توسط مهاجران تاجیک آمده است، ولی روانشناسان میگویند چنین نویشتجات ها زمینه های روانی نیز دارد و جوانان تاجیک میخواهند دست کم در ظاهر خود را هم پا و هم وزن همسالان خود از قفقاز ببینند. گوشتیم با گزارش زرنگز نوروزشاه خبرنگار آزادی در دوشنبه.
در برابر لباس های ترغیب کننده اسم شرکت های معروف مثل ادیداس، دولچه گابانا، ارمانی مکنون در بازارهای کشور نیمتنوع لباس ها با نویشتجات داغستان و چچنستان به طور فراوان به فروش گذاشته شده است. تاجران میگویند اگر در دو سه سال پیش اکثر جوانان نیمتنه ها با نویشتجات SSR و روغون یا تاجیکستان را پرسان می شدند، امروز اسم این جمهوری های قفقازی را در لباس خود دیدن می خواهند. نصیب یک تاجر بازار کاروان میگوید آنها وابسته به درخواست خریداران جوانشان این نوع لباس سورو در کشورهای چین و قرقیزستان فرمایش میگند.
بیشتر اونها همون مایکوی که شما در نظر دارید در روسیه دیدگی هستند، اونها پوشیدگی هستند میبینن. برای همین طلبات آهسته آهسته در تاجیکستان هم هست، زکات میتونن اخته مثلا از دیگر جو میبیا طلبات که هست میبیا.
مصاحبون دیگری مو هم بر این اندیشند که این مود رو مهاجران از روسیه به تاجیکستان آوردند، زیرا به قول اونها در روسیه جوانان قفقازی با دلیری و ناترسی خود چون رمز مردانگی شناخته شدند و جوانان تاجیک هم که طور مشاهده می شود در اون کشور زیاد با مشکل مواجه می شوند، با پوشیدن لباس های با نویشتجات چچنستان و داغستان می خواهند رابطه خود را با مردم پرغرور قفقاز تاکید کنند. رشید یک جوان تاجیک که به تازگی از مهاجرت آمده است میگوید با پیروی به سر و لباس و عموما ظاهر جوانان قفقازی، جوانان تاجیک می توانند در کوچه های روسیه آزادتر گشت و گذار کنند.
با خلق مود نظر وای با دیگر خیلی نگاه می کنند و فکر می کنند گراژدانی نه برای وای را چی نمی گن. اتوبوس نمیشن چی دمش نمی بینن که مکات خیلی و دیگه شما در هیچ کردو نمیشن. برای تاجیکستانی بیشتر هم تو چیش نرم میگن.
در دو سه سال قبل وقتی در کشور بیشتر موضوع روغون مطرح میشد، در میان اکثر جوانان پوشیدن نیمتنه و لباس ها با نویشتجات تاجیکستان و روغون و با تصویرهای نشان و پرچم مود شده بود. این تمایل رو آن زمان طراحان یک نوع بیانگر بالا رفتن حسی وطندوستی نسل جوان عنوان میکردند. اما حالا به گفته منیره یک تاجر فروشگاه صدمرگ، اکثر جوانان تاجیک که آرزوی کار و تحصیل در کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان مثل امریکا و اروپا رو میکنند، به سراغ لباس های دارای نام این کشورها میآیند و میخواهند در لباسشون چنین نویشتجات باشد.
همه بچه آرزو دارد امریکا روند.
چی دارید از شما؟ چی نویشتجاتی هست؟
من لندن، کوکاکولا، امریکا
اینا. اما یعقوب سعید یک تحلیلگر جوان در مورد اینکه جوانان با لباس دارای نویشتجات داغستان و چچنستان میخواهند خود را دلیر و جسور نشان دهند میگوید.
مثلا در هر کجایی که نباشد لباس های آزاده پوشیدم، لباس های شینم پوشیدم و سر روی گریسته تازه شسته، این است که احترام دیگر رو به خودش جلب میکند، نه اون چیزی که داغستان و چشنی و چی نویشتن.
بسیاری از تحلیلگران میگویند توجه جوانان به نویشتجات کشورهای قفقازی در لباس و عموماً تقلید به حرکت و رفتار جوانان آن دولت ها یک واقعیت تلخ است که بیشتر به امنیت جوانهای تاجیک در روسیه منشأ میگیرد. به گفته آنها تقلید به قفقازی ها مثل خس است که غرق شونده از آن مدد میجوید. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه جوانان تاجیک به نیمتنه ها با نویشتجات چچنستان و داغستان. در بحث این موضوع در سامانه آزادی تاجیک از کلوب نوشت عیب است برادر تاجیکستان و داغستان چشنیا، عیب است عیب، در روسیه ما بیرق وطن را بالا میبرداریم، در وطن خودمون ایتری شده. خواننده با نام ژوک هم گفته که نکنین خیلی برادران نجان نکنین، پوش تاقی پوش، سلا پوش، جلک پوش، کلوش پوش، لیکن تاجیکی پوش. در خاطر داشته باش تو تاجیکی. توپک میپرسد که نیمتنه های مصر اسماعیل و بخه 84 کی می برآمده باشد. نورالی از مسکو چنین تمایل را از بینوایی فرهنگی جوانان تاجیک دانسته و به نام یک بیت سعدی را میآورد که نظری به حال خود کن که تو جان دلربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی یک شنبه 13 می. گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز سیمای هفته و غوغای تاجیکی در اینترنت ادامه می دهند. اما من مرزا سلیم پور مجری مجله بامدادی در اینجا با شما خداحافظی می کنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
رادیو